خارج اصول فقه، سه شنبه، جلسه 68، 1/12/1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. استحضار دارید بحث رسید به مادت الامر. قرار بر این شد که این کلمه امر، یعنی همزه میم را، حالا با تلفظهای مختلفش دیگه، امر، امره، آمر، در لغت و عرف به معنای طلب فی الجمله و شیعون باشه. در اصطلاح گفته شده همون قول مخصوص. آقای صاحب فصول فرموده است حقیقتون فی القول المخصوص و مجازون فی غیره. حالا آیا منظور از قول مخصوص یعنی همون هیئت امر که با صيغه افعل یا شبه افعل ادا میشه؟ آقای آخوند این بحث اینو قبول ندارن که حقیقت باشه در قول. بد نیست دوستان توجه کنن، بلکه خیلی هم خوبه. اگر شما آمدید امر رو اصطلاحی به معنای قول گرفتید، توجه دارید که این دیگه حدث نیست. حدث که نشد نمیشه ازش مشتق ساخت. همیشه مشتق رو از چی میسازند؟ مشتق رو از چی میسازند؟ از حدث دیگه، از مصدر مشتق درست میکنن. خب اگر امر معنای حقیقیش قوله، گفتن، قول، اون صیغه، این که دیگه نمیشه که ازش اشتقاق درست کرد، با اینکه ازش اشتقاق درست میکنن. پس این طور میشه ها، ببینید یک قیاس استثنایی آقای آخوند درست میکنن در اشکال بر صاحب فصول، با این تعبیر که امر به معنای قول مبدع اشتقاق نیست، یعنی نباید باشه، لکن امر مورد نظر مبدع اشتقاق، پس معنای قول نداره. به نظر شما این چطوره بگیم؟ بگیم که اگر آقایونم گفتن حقیقت در قول مخصوصه، یعنی طلب با قول مخصوص. مثلا یه نفر به یه نفر میگه افعل، افعل، این کارو انجام بده. میگیم فلانی طلب کرد از فلانی با این گفتن افعل. اگر به معنای طلب بالقول المخصوص بگیریم، خب طلب میدونید دیگه معنای حدسی داره، مشکل حل میشه. منتها نکتهش اینه که تو تعابیر قول اومده نه طلب. ولی اگر اهل ادب باشید آقایان، میدانید که میگن گاهی وقتا از یه چیزی تعبیر میکنن به دالش. طلب با قول مخصوص، با طلب با قول انجام میشه دیگه. طبیعتا میتونیم بگیم که تعبیر شده از طلب به ما یدل علی، یعنی به دال علی. از اقسام مجازات دیگه میدونین، مجاز که حد و حساب نداره، که چطور گاهی از سبب میخوان سبب رو یاد کنن، مسبب رو یاد میکنن، میخوان مسبب رو یاد کنن، سبب رو میارن. حالا اینجا میخوان مدلول رو بیارن، دار رو آوردن. به جایی که بگن امر حقیقت در طلبه، گفتن امر حقیقت در قوله. رابطه قولم با طلب میشه رابطه دال با مدلول. ما بنا نداریم عبارت خیلی بخونیم، ولی اگر اجازه بده این یکی دو خط رو با شما خط ببریم. نگاه میکنید علما صفحه 252، تکرار میکنم 252، یه 3-4 خط مانده به آخر. و اما به حسب الاصطلاح 5-6 خط، بله 6 خط مانده به آخر، میفرمایند به حسب اصطلاح فقد نقل صاحب الفصول الا انه حقیقت فی القول المخصوص و مجاز فی غیره ولم یرز هو، یعنی آقای آخون، بذالک و قال به عنوان اشکال انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق. خب میدونید که از قول، قول یعنی همون گفتار، حتی معنای مصدری هم نداره قول، معنای اسم مصدری داره. لا یمکن منه الاشتقاق فان معناه حین اذن لا یکون معنا حدثیا، این همون قیاس اقترانی، ببخشید قیاس استثنایی بود که من درست کردم. امر به معنای قول حدثی نیست، ولی امر مورد نظر اشتقاق ازش درست میکنن، پس باید حدثی باشه تا آخر دیگه. معن الاشتقاقات منه ظاهرا تکون و بذالک المعنى المستر علیه بینهم و یمکن ان یکون، این از آقای آخونده، یمکن ان یکون مرادهم به. ببینید اگر شما باشید و برگه ما، یه دفعه میگید مرادهم بحث صاحب فصول بود، ولی صاحب فصول از دیگران نقل میکنه، حتی میگه اتفاق، لذا میشه مرادهم. ممکنه مراد علما به این که میگه امر قول مخصوصه، منظورشون طلب به قول مخصوص باشه، نه خود قول. تعبیرن انها به ما یدل علی، از باب تعبیر از طلب به آنچه که دال بر طلبه، یعنی قول. پس درسته گفتن امر قوله، ولی منظورشون طلب به قول مخصوصه. خب اینم تا اینجا داشته باشید. ببینید آقایون، ما واقعش اگر وقت داشتیم میشه با آقای آخوند و صاحب فصول اینجا خیلی حرف زد، ولی آنقدر بحث‌های لازم در آینده در پیش داریم، به نظرم همینقدر کافیست. حالا ما که خوب مطالب رو درو کردیم، در واقع معنای امر رو فهمیدیم، در لغت، در عرف، در اصطلاح معلوم شد که اینا همه معنا نیست، گاهی اشتباه مصداق به معنا هست. خب همینقدر برای ما بسه. حالا تو این دعوای آقای آخوند و احیانا آقای صاحب فصول حق با کی هست و اینا دیگه برای کسی خوبه که میخواد تو این مسائل وایسه، ولی من توصیه میکنم کسی وای نسه. آقایان من یه سوال بکنم، این دو خط آخرم معلوم بشه، از این برگه بریم بیرون. بنا شد که برای امر، یعنی ماده امر، برای ماده امر بنا شد که چند تا معنا اومده باشه، درسته؟ ولی قرار شد که این معانی بعضیاش برگرده به بعضی، اینطور شد دیگه. و اینقدر معنا درست نکنیم برای امر، امره، یعمرو، هفت تا معنا. حالا باز خوبه عرض کردم ایشون میگه هفت تا، ما که میگیم 22 تا، این بر اون بر جور درست کردیم تا 22 تا میرسه. ببینید همین کار رو ما انشاءالله در هفته های آینده، حالا اون تعطیلی طولانی رو هم در پیش داریم، تعطیلی ماه مبارک رمضان، ما در هفته های آینده راجع به صیغه امر هم همینو داریم. آقا بعضی ها گفتن صیغه امر معانی زیادی داره، افعل، حالا افعل، افعل، نمیدونم افعل، وقتی میگن افعل همه اینا مراده. صیغه امر گفتن آقا صیغه امر مثلا 10 تا معنا داره، یکی طلب، یکی تعجیز، تعجیز یعنی عاجز شمردن، صورتشو میبره جلو، جلو به اون طرف مقابل میگه اگه راست میگی بزن بزن بزن، حالا هی میگه بزن بزن، یعنی عاجزتر از این هستی که جرأت کنی منو بزنی. حالا یا اونم میزنه یا نمیزنه ها، اون دیال شانسه، هی میگه بزن بزن. بعضی گفتن آقا این که طلب که نیست، این تعجیزه، یعنی اگه میتونی بزن. تو قرآن هم هست تا که اون تهدیده، افعلوا ما شئتم، هر کار میخواد بکنید بکنید، برید بکنید، دنگکم نرم، اینم بعدش میاد مناسبشه، تهدید میکنه، افعلوا ما شئتم، اینا که طلب نیست. آقا شمردن، شمردن، آقا ایشون میخواد بگه صیغه امرم اینقدر معنا نداره. حالا تا ببینیم انشاءالله صبر میکنید، بحث صیغه هم میرسه، صیغه امرم میرسه، اونجا هم عرض میکنیم. خب ببینم مسلط بر بحث هستید تا اینجا. آقایون ما بحثمون یک یک یک، یعنی چه؟ یعنی مقصد اول، فصل اول، سومیش شما بگید، جهت اول، در صیغه، در اوامر، اونم ماده امر، اونم معانی ماده، معانی ماده. خب اینو آقایون من یک 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 از کفایه بود، ولی فکر میکنم در اینجا ما یه توقفی داشته باشیم و یک مطلب مهمی رو عرض کنیم، مطلبی که آقایان آچار فرانسه است میدونید و جاهای مختلف به کار میاد. من بحث رو با یه سوال شروع میکنم، اگه برگه جدیدم داشته باشید، عنوانی که زدیم چیه؟ عنوان برگه امتداد البحث عن معان الامر، ادامه گفتگو از معنای امر. مراد از امرم ماده امره ها، نه هیئت امر. بعدشو دقت کنید، ول وجوه الواقع فی مجال سرد المعان المتعدده للفظ موضوع، وجوهی که متصوره و وجود داره وقتی معنای متعددی برای یه لفظ میشمارند. حالا که عنوان رو آشنا شدید از خارج دقت کنید. دوستان من از شما سوال میکنم، یه لحظه هم فکر کنید ببینید چی به ذهنتون میاد. آقایون، اونجایی که چند معنا برای یه لفظ میشمارند، یه بار دیگه بگم، برگره نگاه نکنید، اونجایی که چند معنا برای یک لفظ میشمارند، چند رقم تصور داره این تعدد معنا؟ به نظرم اگر قبل از این کلاس میپرسیدن، یا الان برید بیرون از فضلا سوال کنید آقا اونجایی که چند تا معنا میشمارن برای لفظ چند رقم تصور داره، معمولا میگن خب اگه همه معانی حقیقی باشه میشه مشترک لفظی، اگر حقیقت و مجاز باشه میشه حقیقت و مجاز، یکی دوتاش میشه حقیقت بقیهش میشه مجاز، اینجور میگن دیگه. ولی آقایون درس امروز میخواد یه افق خیلی وسیع‌تری رو باز کنه. آقایان اصلا بحث مجازم بذارید کنار، منظور ما بحث مجاز نیست. اونجایی که چند تا معنا میشمارن، بعضی وقتا خب همه معناست، مثلا دو تا معنا سه تا معنا برای یک کلمه میشمارن. تو فارسی اگر بخوام براتون مثال بزنیم، مثلا کلمه شیر، شیر، خب شیر رو به حیوان میگن، ما تو فارسی نمیگیم شیر، به شیر خوراکی هم میگن، اخیراً هم که لوله کشی شده ده آب لوله کشی، به شیر آب هم میگن شیر. حالا اتفاقا جالبه، من و شما که هممون هم فارس زبانیم، هیچ احساس کدام حقیقت کدام مجازه، هیچ وقت فکر کرده بودی این سه تا، وان یکی شیر از که آدم میخورد، وان یکی شیر از که آدم میخورد، وان اون زمان نبوده، وان یکی شیر از که آدم باز میکند، صبح تا صبح باز میکند، نمیدونم باز معنی چهارمی هم داره یا نداره. آقا بعضی وقتا این طوریه. خب میدونید که این یه اصطلاح خوبی داره به نام مشترک. جالبم هست بدانید وقتی مشترک میگن ولو هیچ قیدی نیارن علما، مراد همین مشترک لفظیه، مشترک معنوی رو قید میارن ولی اینو میگن مشترک. یه دقیقه جا نوشتود اشتراک، قید لفظی نکرده بود، منظور اشتراک لفظیه. خب این یه رقم، تا دلتونم بخواد تو فارسی و عربی نمونه داره. البته بگم اختلافی هم هست، تا میدونی که بعضی از لغتشناسان عرب گفتن ما مشترک لفظی نداریم، ولی خب حالا ما نمیخوایم شما رو ببریم تو اون دعواهای اونا. خب پس رقم اول مشترک لفظیه، رقم دوم چیه؟ برگر رو نگاه نکنید، بعد از مشترک لفظی نوبت به چی میرسه؟ مشترک معنوی. همینجاست که اشتباه پیش میاد. اینجا ببینید بعضی وقتا معانی متعدد میشمارند، شماره میزنند، گاهی تا ده بیستا شماره میزنند، ولی واقعش اینه که بعضی از این معانی مصداق یه معنای دیگه است و نباید اینقدر شماره بزنن. مثالش مثل چی؟ نمیخوام بیرون بیرید، از خود بحث دیروز در بیارید. بنا شد معنای امر، معنای امر یکی غرض باشه، یکی شیعون باشه، یکی نمیدونم فعلون باشه، ولی بعد قرار شد که غرض و فعل برگردد به شی و شی معنای کلمه باشه. وقتی میگیم فلان امر یعنی فلان شی، فلان امر یعنی فلان غرض، ولی همون معنای شی میده. خب اینم که بلدید اگر چند معنا برای یک کلمه بیارن ولی بعضیش به بعضی برگرده و مصداق اون کلی باشه، این میشه مشترک معنوی دیگه. تا دلتونم بخواد مثال داره. و متاسفانه بگم بهتون آقایان، متاسفانه بعضی از لغت شناسان مراعات نمی کنن. یعنی نمیان یه معنای مادر پیدا کنن. گوش میکنید، خودشونو به دردسر نمی اندازن، همینطور استعمالا رو میشمارن. من تو المنجد زیاد نگاه کردم این کارو میکنه المنجد. البته میگه که لغت قول نداده به ما که همه ریزکاری ها رو دقت کنه. میدونید لغت میگه من میخوام تو رو با زبان آشنا کنم، اما اینکه حالا بعضی رو برگردونم به بعضی یا حقیقت و مجاز رو جدا کنم یا مصداق و مفهوم رو جدا کنم، خیلی من بهت قول نمیدم. این خودش یه کار دیگه است، یه پروژه دیگه میخواد. پس قسم دوم شد چی؟ مشترک معنوی. جسارت من اینجور توضیح بدم، ولی بذارید چون خیلی ها گوش میکنن صدا رو. فرق اساسی مشترک لفظی با مشترک معنوی این شد که مشترک لفظی به همدیگه بر نمیگرده معانی، ممکنه مناسبت داشته باشه ها، ولی به همدیگه بر نمیگرده. ولی در مشترک معنوی یه جامعه داریم، اون معناست، بقیه فرد اون جامعه هستن. حالا جالبه بدانید این نکته رو دقت کنید، شاید تو برگه باتون رفیق نشه. جالبه بدانید بعضی وقتا مشترک لفظی با مشترک معنوی یه جا هر دوش هست. یه بار دیگه بگم، مشترک لفظی با مشترک معنوی هر دوش یه جا هست. چطور میشه هر دوش یه جا باشه آقایون؟ مطمئنم اینو به همین عبارت هر جا بگید عصبانی میشن، ناراحت میشن، اعتراض میکنن. بعضن هم که منتظر نمیمونه آدم توضیح بده. ببینید منظور من اینه، اگر فرض کنید برای یک واژه‌ای 5 تا معنا شمردن، لغت شمرد، که این 5 تا معنا برمیگرده به دوتا، این چیه آقایون؟ این مشترک لفظی یا معنویه؟ هر دوی دیگه. اگر برمیگشت به یکی فقط مشترک معنوی بود، اگر بر نگرده مشترک لفظی فقطه، ولی اگر 5 تا به 2 تا برگرده، از این جهت که بعضی به بعضی برمیگرده مشترک معنویه، از این که بالاخره 2 تا مستقل هست مشترک لفظیه. حالا مثالش مثل چی؟ همین درس دیروز. مگه امره 7 تا معنا نداشت به قول آقای آخون؟ 7 تا به چند تا برگشت؟ به 2 تا. پس معلومه بعضی هاش معنا نیست. یه جامعی داریم شیعون که به اون برمیگرده، اما همم به یکی بر نگشت. اینم یه پدیده ای. خب پس ما یه مشترک لفظی داریم آقایان، یه مشترک معنوی. اگرم دلتون میخواد بگید مشترک لفظی خالص، مشترک معنوی خالص، مشترک معنوی و لفظی با هم. خب برگه رو نگاه نکنید، سوم کدام هست؟ اونجایی که چند تا معنا میشمارن ولی نه مشترک لفظیه نه مشترک معنویه. به نظر شما این میشه؟ شدنیه؟ نگید حتما تو برگه اومده. بله شدنیه. نه حالا برگه بذارید که نهیکی میگم نگاه نکنید برای همینه. این بدم نیست این وقت معما آدم درست کنه. قدیم آقایون وقتی دوتا طلبه دوتا عالم با هم می نشستن، حالا یا مهمانی یا مثلا گعده هرچ، یه بحثی مطرح می کردن. معروف گعده علما یه فرعی رو مطرح می کردن دیگه شروع می کردن. اکثرا هم به امید خدا حرف می زدن و همینجوری، ولی بالاخره می گفتن دیگه. و بعضی هم حرفای خوبی داشتن، ولی خب دیگه یواش یواش الان اینا دیگه ترک شده. اگه 20 نفرم با هم باشن، هر 20 نفر دارن با گوشیشون، گاهی هم که گوشی رو میذارن کنار، همین بحثای مثلا سیاسی اجتماعی. خب خدا کنه که غیبت و تهمت و دروغ و اشاعه فحشا و اینا نباشه. اگه باشه که مصیبته، مصیبت. بعضی وقتا آقایان، حالا من نرم تو اخلاق، ما اهل علم، ما فرهیختگان، ما دانشگاهیان، یعنی که میخوام فقط حوزه رو نمیگم، جلسه میگیریم که اگر تو اون جلسه عرق خورده میشد، خدایی نکرده مثلا بعضی از خلاف شرایط دیگه میشد، کمتر معصیت بود تا این جلساتی که گاهی ابتر رسانه ها سوء استفاده نکنن ما میگیریم. چون تو اینها غیبته، تو اینها تهمته، تو اینها قول به غیر علمه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. و البته و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بیچارگی هم اینجا شروع میشه که یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن دارن وظیفه شرعی هم انجام میدن. ولی تو ضوابط که میاد، نه، طبق کدام ضابطه مثلا این آدم این حرفو بزنه، این حرفو بگه تا آخر دیگه. بگذرم، به خدا پناه ببریم، به خدا پناه ببریم. آقایون یه سومی تصور کنید، این از اینجا رسیدم به این که یه وقت یه جا نشستیم اینو مطرح کنیم که کجاست که چند تا معنا گفته میشه، نه مشترک لفظیه، نه مشترک معنویه، نه هر دو هست، یه چیز سومیه. بر طبق شمارش برگه سوم، و الا این تو بگیم چهارم. میدونید یه مثال براتون میزنم. شما با کلمه قرعه، قاف را حمزه، البته قرع به زم یا به فت، قرعه تو فقه هم هست، ثلاثت اقرا، سه تا قرع. قرع به چه معنا میاد؟ اگر شک دارید لسان العرب دم دستتونه، میگه القرع یا القرع الهیز و طهر، هم معنای هیز میده هم معنای پاکی از هیز. لذا میگن زدانه. تو اون عبارت هم که داره سلاست اقرا، زن باید مثلا سه تا قر ببینه، آیا مراد اینه که سه تا حیض ببینه یا مراد سه تا پاکیه؟ اون بحثا رو ببینید. ولی معجزه خدا اینه آقایون، علما میگن معنای قر یا قر نه حیض نه طهره. کلمه قر و قر به معنای الوقت، وقت، زمان. منتها چون حیض و پاکی از حیض پدیده زمانیه بهش میگن قرع. یعنی این طور میشه ها، معنای قرع یه چیز دیگه است، نه طور نه حیض، ولی به طور و حیض میگن قرع. مناسبت هم که دقت کردید چیه، این طور نیست که بی مناسبت هم باشه ها. یه کسی اینا رو جمع کنه ببینید تو کلام عرب چقدر هست. من آقایون خب بالاخره راصد بودم طول سالها، دیدم خیلی وقتا کلمه رو به معنای اصلی خودش جا نیفتاده، جا نینداختن، به لازمش یا ملازمش یا ملزومش، لازم ملازم ملزوم اطلاق کردن. خب اگر این طور باشه الان کلمه قرع مشترک لفظیه یا مشترک معنویه؟ به معنای حیض و طور هیچ کدام. معنایی داره به نام الوقت. البته قرع به معنای الوقت توجه میکنید مشترک معنویه، چون مصادیق متعدد داره ولی برای این جامعه وضع شده، اما به معنای حیض و پاکی هیچ کدام نیست. اینم قسم سوم. چه کار داریم میکنیم آقایان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داریم مواردی که علما بزرگان برای لفظی چند تا معنا میشمارن، میخوام بگیم چند رقمه. بعضی وقتا مشترک لفظیه، بعضی وقتا مشترک معنویه، بعضی وقتا هیچ کدام نیست، معنای اصلی یه چیز دیگه است، قایمه، باید پیداش کنید. و اما قسم چهارم، قسم چهارم، هی که میریم جلوتر سخت‌تر میشه ها، میدونید که چون هی باید بگردیم براش مورد پیدا کنیم همان فرقش با قبلی چیه. باز برگر رو نگاه نکنید، قسم چهارم دیگه چی باقی مونده؟ قسم چهارم، من میترسم هی تأکید کنم خدایی نکرده بعضی توهمات، ولی بذارید من مصلحت شما رو اولویت بدم. این بحث رو دوستان هیچ جا نمیبینید، هیچ کجا، و احتمالا نخوندیدم جایی. البته پراکندهش چراها، این پراکنده ها و رگه ها درست، اما یک جا اینجور نهادینه ردیف بشه نخوندید. لذا دقت کنید دوستان، به دیگرانم بگید احیانا، چون خیلی قابل استفاده است، موارد زیاد داره. حالا قسم چهارم چیه آقایون؟ برای یه لفظی چند تا معنا میگن. خب مثلا یکی از این معانی معنای کلمه است، بقیه دوائی استعماله، اصلا معنا نیست، اصلا معنا نیست تا شما بگید مشترک لفظیه یا نمیدونم مصداق معناست، مشترک معنویه، یا اصلا معنای اصلی یه چیز دیگه است. حالا این معنای اصلی یه چیز دیگه میتونیم بگیم، اما به عنوان معنا میشمارن، ولی انگیزه است. معنا واحد به معنای واقعی واحدا، ولی وقتی میخوان شماره بزنن شماره میزنن. معنا واحد انگیزه ها فرق میکنه. آقایان میدانید که انگیزه ربطی به معنا نداره. من یه مثال تو فارسی بزنم، تو همین مثال کف خیابانی، بعد برم سراغ کلام عرب. مثلا ببینید یه دفعه یه آقایی استاد اخلاق به شاگرداش میگه خدا رو شکر من دیشب تو نماز شبم من دیشب نماز شب خواندم مثلا. خب این من دیشب نماز شب خواندم، این کلمات هر کدوم معنا داره دیگه. من دیشب نماز شب خواندم، ولی انگیزش میتونه خیلی چیزا باشه. ممکنه مثلا پشت سرش گفتن ایشون نماز شب نمیخونه، میخواد و به گوشش رسیده، میخواد بگه فلانی حواستو جمع کن من اهل نماز شبم. خب میخواد اینو بگه، انگیزه اینه. یه دفعه نه، انگیزش تحریکه، اینو میگه مخصوصا که شاگرد بگه استاد ما با این سن و افتادگی و مریضی نماز شب بخونه، خاک بر سر من که توفیق ندارم بخونم. مثلا میخواد تحریک کنه. گاهی وقتا چه میدونم یه چیز دیگه، انگیزه دیگه ای داره. بله، اینا داییه، اینا معنا نیست. آقایان اینا من برای چی میگم؟ فکر کنید خیلی واضحه، ولی به شما بگم بزرگانی که ایستاده بر قله ادبند، بعضی وقتا بین معنا و دایی، دایی یعنی انگیزه، اشتباه گرفتن. میخواد یه قهرمانی رو نام ببرم تو این کار، ابن هشام انصاری صاحب مغنی. ایشون هم اوائل کتاب مغنیش داره که حمزه دو تا معنا داره، یکی ندا برای ندا، یکی هم استفهام. بعد میگه فصلون، فصلون قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی. گاهی حمزه از استفهام حقیقی خارج میشه. فتردو لسمانیت معان، اگر از معنای حقیقی خارج بشه 8 معنا داره. بعد شروع میکنه شمردن، یک تسویه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، تسویه. دو انکار، انکار ابطالی، انکار توبیخی. 4 تقریر، تقریر میدونی مال دادگاه، میگه آیا تو این کارو کردی، از متهم سوال میکنه آیا تو این کارو کردی. تعجب، میگه واقعا تو این کارو کردی، الله اکبر، واقعا تو این حرفو زدی. یا مثلا میگه به نظر تو من این حرفو زدم، این عربیش کنید با حمزه میاد دیگه، تو باور میکنی من این حرفو زده باشم؟ تعجب دیگه. آقا 8 میشماره، تحکم، مسخره کردن، استبطا. آیا هنوز این حرفو، هنوز این کارو نکردی؟ یعنی چرا دیر شده، انجام بده استبطا. علما ما وقتی مغنی رو تدریس میکردیم اون روزا، چند دوری من مغنی رو تدریس کردم، اونجا عرض میکردیم طلبه ها شما اشتباه ابن هشام رو نکنید، اینا معنا نیست، اینا هی شمارم نزنید 8. تازه بعضی گفتن ابن هشام گفته 8 و الا نهضت ادامه دارد، درست هم گفتن، چون ایشون هم میخواد دیگه فقط 8، اون 8 تو دستش بوده، تو دستش بوده. و عجیبم این مرد مسلط بر قرآن بوده. میدونید یه زمانی ابن هشام مغنی رو نوشته که معجم فلوجل نبوده که بخواد نگاه بکنه، ولی همه رو از قرآن مثال میزنه. قدیما به ما میگفتن که نمیدونم 22 جزء قرآن تو مغنی هست، حالا گاهی کشکم میگن، ولی حالا گفتن دیگه، حالا یعنی هر حال مقداری هم ریشه داره، یا مثلا 15 جزء قرآن، بعضی میگن 13 جزء قرآن تو مغنی هست. خیلی استفاده میکنه از قرآن، خیلی هم مرد مسلطی بوده. خب آقا اینا که انگیزه است، شما باید معنای حواستونه، باید معنای حمزه رو تو اینا پیدا کنید. این که گفتم بحث مهمیه همینه که ما دیگه اون وقت اشتباه نمی کنیم. حمزه، حال غیر از ندا که گاهی با حمزه صدا میزنه عرب، اون هیچی، یکی استفهام حقیقیه، یعنی طلب. من نمیگم حقیقی، ممکنه بگم همین طلب، منتها طلب گاهی به انگیزه فهمیدنه. ببینید چقدر فرق کرد، حمزه برای استفهام، منتها استفهام گاهی به انگیزه فهمیدنه، گاهی به انگیزه اقرار کشیدنه، گاهی به انگیزه مسخره کردنه. اونا انگیزه است آقای ابن هشام. ببینید چقدر ورژن این آخری با اون قبلی فرق کرد. او میگه هش معنا، ما نمیگیم هش معنا. البته تسویه هم ممکنه بگیم، چون تسویه کلن از جنس استفهام نیست، لذا بگیم ندا، طلب فهم به انگیزه های مختلف، یکی هم تسویه. من تو این اصلاح مقنی به دوستانمون گفتم اینو تذکر بدیم، ولی خب ما 4 نفر بودیم مقنی رو مثلا اصلاح میکردیم، مقنی العدیب. شما به نظرم مقنی العدیب خوندید؟ بله بله. این تذکر من اصرار داشتم بیاد، ولی رأی نیاورد. البته تا یه حدی رفقا میگفتم ما که نمیخوایم درگیر بشیم با ابن هشام، ما میخوایم مقنی العدیب رو منزهش کنیم، منقهش کنیم و یه اصلاحات انجام بشه، وگرنه من نظرم این بود که این بیاد، ولی خب نیومد دیگه. خب اینم قسم چهارم. خیلی این بحث مهمی است، دایی با معنا. وقت گذشت دیگه آقایون. جالب اینه که ابن هشام علما 2 جا متوجه این مطلب شده، یکی تو بحث قده، یکی تو بحث اوه. گفته نکنه اینا معنا نباشه که من دارم میگم، ولی زودی هم رد شده، پریده، یعنی رو این تنبهش وای نساده. آقا یه 5 هم داریم دیگه، خسته شدید. انشاءالله برگه رو نگاه کنید، البته 5 تو برگه نیستا، نگردید شماره 5 تا شنبه انشاءالله. فردام که تفسیر داریم، الحمدلله رب العالمین. بله شنبه، من فکر نکرده بودم میخواد باشه، یا ما که بعد اون نمیاد تعطیل کنیم. رو کانال نگاه کنید، من یه فکر، اگرم نباشه ما یه درسی همایشی از این چیزا داریم براتون میذاریم، حالا یا شنبه یا دوشنبه. کانال رو نگاه کنید، بذار من یه تعاملی بکنم. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. نه خیر، تعطیله. بگیم فردا دیگه.
این قریا قول اصطلاح حقیقت مجازی میشه؟
نه،
که بگیم در وقت مثلا حقیقت در طور حیز مجازه، که اونجا هم با تطمیم و قرین استعمال بشه.
خب اشکال نداره، حال متعزم. اگر بگیم در حیز و طور مجازه، بالاخره معنا نیست، نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی.
بله اصلا در
سلام علیکم. بفرمایید.
نظرتون در مورد طب اسلامی چیه؟ که مثلا میگم ما 2000 دلار باشه 2000 دلار باید تو فرو در مورد مواسه طبی داریم، بعد میگم خب حضرات اصولش رو فرمودن، ما هم مثلا مثل باید فروش رو در داریم، بعضی جاها اصول فرمودن، حالا بعضی جاها مثلا اونها جزی تر فرمودن.
ببینید بحث طب اسلامی و نظر اسلام راجع به طب شیئون، اما استفاده هایی که بعضی ها امروز میکنن شیئون آخر، و به نظر من این دوتا اگر جدا نشه، مثلا طرف میخواد به این نحوه استفاده آقایون اعتراض کنه، به طب اعتراض میکنه، یا میخواد از طب اسلامی دفاع کنه، از کار اینا دفاع میکنه، اینا باید از هم جدا بشه. اون چه مسلمه این نحوه استفادهی که بعضی ها میکنن و ما خبراشو دیدیم و به ما رسیده، ولو فی الجمله، چون نمیتونه آدم بگه همش، خب این قابل نقده، چون گاهی روایتی رو بدون بررسی سند، بدون جهت صدور، مثلا روایتی که عصریه یا مصریه، یعنی مال عصر خاصیه، مال شهر خاصیه، حتی ممکنه شخصی باشه میارم، باز اون جهت صدور که امام به چه منظور فرمودن توجه نمی کنن، ازش حکم شرعی راحت میکشن بیرون، اینا همش اشکال. اینه که گاهی اشکال.
اگر یه مجتهد
البته مجتهد فیلسوف فقه، چون اینا بحث فلسفه فقهی داره، اگر یه کسی در بیاره و تجربه هم رد نکنه، چون اینا بعضن باید در صحن تجربه هم رد نشده باشه، اگر این طور باشه چه اشکال داره؟ و ای کاش این مسئله می افتاد تو فضای علمی، از فضای علمی خارج شده، فضای علمی هم که خارج بشه می دونه دیگه قاطی پاتی میشه، مثل بحث مقاصد که امروز دو حوزه بعضی ازش دفاع میکنن، مثل خود من، چون من میگم بخشی از دین ما مقاصد شاد، ولی طرف اشکال داره بر نحوه استفاده آقای ملکیان و شبستری و آقای سروش و حسن حنفی و جابر الالوانی و نس حامد ابوزید، میاد میگه اسلام مقاصد نداره، نابود میکنه. آقای بزرگوار، این نحوه استفاده غلط غلطه، اینو بکوب، نه اینکه بیا مقاصد رو بکوب. این مثل طب اسلامی هم همینه،
ولی چون یه عده اومدن
بله.
استفاده نادرست
کردن بعضن، بله، حتی بعضن مثلا اقتصادی میدونید دیگه چیزایی هست.
خب
بله،
خب اور ما بعضی شهر رو که خرید و فروش هم از همین قسم بود.
من از آقای مصطفی ببینید، ما اینو خواستیم بگیم ها، که بعض وقتا اونی که میشمارن باید برگرده به یه چیز دیگه و یه مناسبت، از این جهت و نه مشترک لفظیست نه معنوی، از این باب که نه لفظیست نه معنوی به بحث ما ها مربوط میشه.
لازم و ملزوم چه فرقی با هم داشتن توی درس فرقی؟ لازم و ملزوم دیگه ملازم است.
اما ملازم جایی میگن که دو پدیده کنار هم شانه به شانه میان بالا، و معمولا دو تا ملازم یه ملزوم پشت سرشون دارن، دکتره میگه تلازم با ملازم اینجوری. ملازم یعنی مثل فهمیدید چی بخواه بگیم.
حضرت استاد ببخشید توی خیلی از معانی که ما داریم حضرت استاد این مناسبتی که شما تو مورد سوم فرمودید وجود داره. مثلا همین انسان، بشر، خیلی از الفاظی که برای خیلی از موضوعات خارجی قرار میدیم یه ابتدای مناسبتی لحاظ شده ولی برای همون شیعه قرار داده میشه، یعنی اون معنا اراده میشه. این غیر از مورد سوم نیست که شما بیان کردید.
بله، اگر مناسبت رعایت بشه و بعد وز بشه برای این مناسبت، این خب همونه، یا معنی واحده یا مشترکه. این نه، وز این صورت نگرفته، تفاوتش اینه.
استاد معجم مقاییس 5 تا معنا برای عمره.
بله دیدم، بله.
3 تای آخر که این دوتا برمیگرده باز و نه.
نه البته 5 تا معنا برای امر نمیگه ها، بعضاش برای امر میگه، مثل امارت، فرماندهی، ولایت. او الف میم را رو با صیغه های مختلفش درست کرده، میگه 5 تا معنا. بله مادهشون یکیه، ولی اون جالب اینه که 5 تا معنا، یعنی بر نمیگردونه بعضی رو به بعضی. البته به این شکل آخون چرا؟ اون چیزای دیگه میگه.
امرأة که برکت باشه و نماز از اون گرفته شده، یکم امرایی که فقط جهده شیعن امرا دارم تعجب برمید، اینا باز زیر شیعان قرار نمیگیره.
نه چون عرب وقتی میگه امر چیه اونجا آیه، لقد
جهده
شیعن امرا، بله نمیخوام بگم جهت شیعن شیعا، چون معنی اشتقاقی داره. حالا من هفته آینده که درس باشه اشاره به حرف ابن فارس هم میکنم، ولی باز زود ردشیم بریم. حالا مهمش همین تکه بود که امروز گفتیم،
این شرا هم همین که افعال ازدار میگن هم خرید هم فروشه به این معنای دیگه برمیگرده، مثل همین قرع و قر که به معنای وقت برمیگرده، بعد اینها صلاحیت دارن هم برای پاکی هم برای بیز. اونم چه معنایی میتونیم بگیریم برای هم خرید هم فروش؟ این معنای
مبادله
چه؟ آقا میگم مبادله، منتها ببینید لغت بافتنی نیست، لغت تتبع میخواد. این اشتباه شما رو نه که فقط شما بکنید، آقا نائمی هم کرده، یه بزرگی مثل نائمی فکر کرده لغت رو میشه ببافی. مثلا حالا میرسیم به آقای نائمی، لغت نه اجتهادیه نه بافتنیه، تتبعه. البته مدیریت میخواد لغت، مثل این کاری که ما امروز کردیم، مثلا وقتی چند تا معنا میشماره اینا چند رقمه، اینا مدیریت بحثه. اما مثلا همینطوری بگیم شرا به معنای خریدن فروختن، معنای جامع درست کنیم یعنی مبادله. اگر لغت همراهی بکنه عرف بس، بلا اگر عربا بگه ما راضی نیستیم با ما یه کار رو بکنه، آقا عربا بگه من راضی نیستم، خوش حالا راضی کنی شما.
باز به استعمالات رو ببینیم در رو
به استعمالات دید
آنچه آقا حیز و طغر از مصادیق وقت هستن؟
نه
از مصادیق وقت نیستن،
به مناسبت میاد. حیز که خود وقت نیست، اما یه پدیده وقتیه، رضا خانما میشن وقتیه عددیه، یا طغر یه پدیده وقتیه. رضا من تو تعبیر گفتم که گاهی معنا یه چیزیست ولی تو مناسباتی استعمال میشه. تعبیر من حواسم بود که این تعبیر مناسبات بکنم.
او جا اکم من الغایت اولام از تو من نسار اینا به همین شکل دیگه معنایش
ممکنه. نه فقط نبافیم و لغت همراهی کنه. آقای سالی ما اینو با تا کی ببریم؟
دو الان دیگه تحریمی باید همین رو نگه دارید
بعد جنگ غزه ها شما هی داریم میخوریم تا بعد ما مباراییم.
خیلی کم میخوریم.